دادی مجله شامگاهی.
سلامی دیگر باره شنونده عزیز، سفرگل عالمی هستم و در این برنامه شما را از دوشنبه همراهی میکنم. امروز پنجشنبه 22 اپریل سال 2010 میلادی است و ساعت در پایتخت تاجیکستان 9 شب است.
سلامی دیگر باره شنونده ارجمند تاهری سفر هستم و در این برنامه از شهر پراگ در خدمت شما. ساعت در پایتخت جمهوری چک 6 شام است و اخبار تازه این ساعت را از همکارم نور محمدی خالزاده میشنویم.
سلام شنوندگان گرامی، امروز سرژ سرکیسیان رئیس جمهور ارمنستان تایید کرد که یروان تصویب سازشنامه را درباره عادی ساختن مناسبات با ترکیه به حالت تعلیق درآورده است. بعد از ده ها سال خصومت، ارمنستان و ترکیه ماه اکتبر سازشنامه به امضا رساندند که طبق آن باید این دو کشور مناسبات دیپلماتی برقرار و مرزهایشان را بر روی یکدیگر باز کنند. اما تصویب این سازشنامه در پارلمان های هر دو کشور به سبب مناظره ها پیرامون قتل عام ارمنی ها در سالهای حکمرانی ترک های عثمانی به تأخیر افتاد. ارمنی ها پافشاری می کنند که این کشتار چون ملت کشی یا قتل عام ارمنی ها شناخته شود، ولی ترک ها این ادعا را رد می کنند. روسیه میگوید ادعای قرمانبیک باقیف پرزیدنت برکنار شده قرغیزستان را در این باره که وی تا حال در سر قدرت است اعتراف نمیکند. سرگئی لاوروف وزیر کارهای خارجه روسیه در یک نشست خبری گفت عریضه با دست نوشته باقیف نمیتواند پس گرفته شود.
اون چی من می دانم و به طور رسمی اعلان شد این است که قرمانبیک باقیف نامه استعفای خود را به بیشکک فکس کرد. این سند است و آن با مشکلی می تواند با اظهارات شفاهی رد شود.
باقیف بعد از ناآرامی های اخیر به بلاروس رفت و حالا در آنجاست. حکومت موقت قرغیزستان روز چهارشنبه اعلان کرد که 10 اکتبر انتخابات برگزار میکند، ولی قبل از آن باید درباره کاهش صلاحیت رئیس جمهور رای پرسی انجام بگیرد. عمربیک تکیبایف معاون رئیس حکومت موقت اعلان کرد که ممکن است انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی در یک وقت برگزار شود. در جریان یک عملیات بازداشت مهاجران کاری غیرقانونی در قزاقستان 16,000 نفر شهروندان خارجی بازداشت شدند. 3,000 نفری آنها از این کشور اخراج و افراد باقی مانده جریمه شدند. دفتر مطبوعاتی وزارت داخلی قزاقستان گفته است بیشتری آنانی که مقررات مهاجرت را رعایت نکرده اند شهروندان ازبکستان بودند و شماره آنها به بیش از 10,000 نفر میرسد. 2,000 نفر شهروندان قرغیز و بیش از 300 نفر شهروندان تاجیکستان نیز جریمه شدند. 61 مهاجری کاری تاجیکستان از قزاقستان رانده شده اند. سپاه پاسداران انقلاب ایران در آبهای خلیج فارس و در گلوگاه هرمز با مشق‌های گسترده نظامی آغاز کرده است. مطبوعات محلی ایران میگوید در این مشق‌های 3 روزه نیروهای هوایی، پیاده نظام و دریایی این کشور شرکت دارند. هدف مشق‌ها تمرین تأمین امنیت در منطقه ارزیابی می‌شود. فرماندهان سپاه گفتند که در این مشق‌ها اسلحه نو مورد آزمایش قرار می‌گیرد. از سال 2006 به این سو ایران در آب‌های تنگه هرمز هر سال مشق‌های نظامی انجام می‌دهد و توانایی نظامی خود را به نمایش می گذارد. امروز در محل با نام چاروغدران واقع در شمال تاجیکستان مشق‌های مشترک نظامی نیروهای سازمان پیمان امنیتی دست جمعی با نام روبیج 2010 شروع شد. در این مشق‌ها 3 کشور آسیای مرکزی، تاجیکستان و قزاقستان و قرغیزستان با روسیه، یعنی 4 کشور عضو این پیمان شرکت دارند. ازبکستان در این مشق‌ها شرکت نمی‌کند، ولی یک گروه ناظری خود را فرستاده است. سرهنگ الگ یوشکوف، سخنگوی فرمانده نیروهای پیاده نظام روسیه گفت در این مشق‌ها عملیات مشترک ضد تروریستی در قلمرو تاجیکستان تمرین می شود. دادگاه حقوق بشر اروپا از آذربایجان خواست که سردبیر زندانی یک روزنامه را رها و به وی 25,000 یورو جبران پولی پرداخت کند. در سندی که امروز در دادگاه در استراسبورگ فرانسه منتشر شد، گفته می شود که آذربایجان حقوق عین الله فتح الله افرا درباره حق آزادی بیان پایمال کرده است و سال 2007 بازداشت و زندانی شده بود.
خبرهای تازه جهان و تاجیکستان را از همکارم نور محمدی خالزاده میشنیدیم. برای دریافت خبرهای از این هم بیشتر لطفا به وبسایت ما به نشانی azadi.org یا azadi.tj مراجعه کنید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و حالا همراه نگاهی می اندازیم به عنوان گزارش هایی که در نیمه اولی برنامه و تا 25 دقیقه دیگر می شنویم. فرماندهان نیروهای مرزبانی کشورهای مشترک المنافع در تاجیکستان چی گفتند؟
آمادگی ناتو به عملیات نو علیه جنگجویان طالب در قندهار و نگرانی های مردم.
برنامه آذوقه جهانی میگوید از 3-1 حصه اهالی تاجیکستان غذای کافی برای خوردن ندارند.
رزمایش و سه مقیاس سپاه پاسداران انقلاب ایران در خلیج فارس.
مهاجران تاجیک منتظر روادید سفر به ارمنستان سعودی، کشوری دیگری مهاجرپذیر از تاجیکستان. قاسم عبدالغفاروف، معاون اول رئیس کمیته امنیت ملی تاجیکستان میگوید درآمد از حساب قاچاق مواد مخدر افغانی سرچشمه تامینات مالی حلقه های گروه های بین المللی تروریستی است که در قلمرو کشورهای مشترک المنافع فعالیت میکنند. قاسم غفاروف ضمن نشست فرماندهان نیروهای مرزبانی کشورهای مشترک المنافع گفت درآمد از قاچاق مواد مخدر افغانی میلیاردها دلار را تشکیل می‌دهد و قسمی از این پول‌ها بدون شک برای فعالیت سازمان‌های تروریستی و افرادگرا مصرف می‌شوند.
و در شهر دوشنبه در نشست فرماندهان نیروهای مرزبانی کشورهای مشترک المنافع محض قاچاق مواد مخدر افغانی از طریق مرزهای تاجیکستان و ترکمنستان و ازبکستان یک مسئله اصلی موردی بحث بوده است. جزئیات بیشتر را در این باره از میرزانبی خالق‌زاد می‌شنویم.
جلوگیری از ورود مواد کیمیاوی استحصال هروئین به افغانستان، محو میدانهای کشت مواد مخدر از طرف نیروهای کالیتسی ضد ترور در این کشور، فعالتر کردن همکاری های نیروهای ضد ترور با مقامات قدرتی افغانستان، محو لابراتواری های استحصال هروئین، از تاکیدهای نشست شورای فرماندهی نیروهای مرزبانی کشورهای عضو جامعه مشترک المنافع در دوشنبه بود که روز پنجشنبه به کار خود خاتمه داد. نمایندگان این نشست در رابطه با مسئله علامتگذاری و تقسیم خط مرزهای مشترک کشورهای همسایه به مثل تاجیکستان و ازبکستان و تاجیکستان و قرقستان اطلاع ندادند، زیرا به قبل آنها این مسئله به صلاحیت کاری آنها شامل نمی شده است. الکساندر منیلین وضع مرز مشترک افغانستان با تاجیکستان را از لحاظ امنیتی در برابر قاچاق مواد مخدر و روای گروه های نرکابران بسیار نگران کننده ارزیابی کرد و از جمله گفت:
Те меры, которые сегодня предпринимаются в Афганистане по пресечению этого зла, они не приносят желаемого результата.
متاسفانه تدابیری که در افغانستان در امر کاهش قاچاق مواد مخدر دیده می شود نتیجه ضروری نمی دهد و این یک سؤال جدی و نگران کننده در نشست شورای فرماندهان نیروهای مرزبانی به شمار می رفت. با وجود تلاش های نیروهای ائتلاف ضد ترور در افغانستان، در این راه انتظارات ما برآورده نمی شود و نتیجه قانع کننده نیست. به ویژه وضع مرز تاجیکستان و افغانستان در مسئله حمل و نقل مواد مخدر ناآرامتر باقی می ماند، هرچند بخش اعظم هروئین و انواع دیگر مواد مخدر از طریق ایران و پاکستان حمل نقل می شود، ولی مرز تاجیکستان هم نگران کننده است.
افغان تاجیکسکی участок государственной границы представляет очень сложную обстановку.
شورای فرماندهی نیروهای مرزبانی به اصطلاح اسنگه به این نظر است که در مرزهای مشترک این کشورها امکان برداشتن صدهای چینی نیست. حالا طی چند سال است که نیروهای ائتلاف ضد ترور در افغانستان حضور دارند، انگشت کشورهای جامعه مشترک المنافع تنها در مشکلات موجود به طرف این ائتلاف نشان داده می شود. ولی کارشناسان می گویند که عیبجویی رای حل مسئله نیست، باید نیروهای مرزبانی و آژانسی های ضد قاچاق مواد مخدر کشورهای پسا شوروی با نیروهای افغانستان و ائتلاف ضد ترور در افغانستان همکاری عملی نمایند. تنها در این صورت نتیجه دلخواه را می شود انتظار شد. رستم حیدرف، کارشناس مستقل تاجیک، بر این نظر است.
با اثرش اروپا و در مملکت های اروپا با افغانستان همین ماده شیمیایی که نامشون پرکورسور است، اگر داخل نمیشدن مواد مخدر به نام هروئین استفاده کردن نمیشد. برای همین در اینجا مسئولیتی خودی بگیم که اتحاد اروپا قشون های ناتو که در افغانستان خیلی زیاد است، با آنها باید همکاری کنند. با میگم که پیمان تنکی و دکبه میگن با همون تشکیلات اینسیاتی دعوت مستقیم باید همکاری کنند، لیکن این همکاری صورت نمیگیرد و اونها با دیگر که همچون دشمنان مناسبت میکنند.
همین طور شورای فرماندهی نیروهای مرزبانی کشورهای جامعه مشترک المنافع در این نشست اطلاع داد که در سال گذشته همکاری نهادهای مسئول این کشورها نتیجه نظررسی به بار آورده است و 4.5 تن مواد مخدر کشف و مصادره شده است که نتیجه این همکاری فعال همین کشورها به شمار می رفته است. میرزا نبی خالق‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
نشست فرماندهان نیروهای مرزبانی کشورهای مشترک المنافع در شهر دوشنبه و تاثیر تحولات قرغیزستان به دستور کاری این نشست. مجله شانگهای را بعد یک آگاهی کوتاه دیگر با صحبت دایر به وضع امنیت غذایی در تاجیکستان ادامه می دهیم که طی 3 ماه اخیر بدتر شده است. راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتار مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خوریه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید با کسی یا با جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه org یا آزادی نقطه cg.
برنامه آذوقواری سازمان ملل اعلام کرد که وضع امنیت غذایی در تاجیکستان طی 3 ماه گذشته بدتر شده و تعداد مردم محتاج به مواد غذایی هم بیشتر شده است. در یک اطلاعیه سازمان مذکور آمده است از 1/3 اهالی تاجیکستان به کمبود مواد غذایی روبرو هستند و 10% آنها گروهی نهایت آسیب‌پذیر و محتاج به مواد غذایی میباشند. در یک صحبت با هیزر هیل، معاون رئیس دفتر برنامه آذوقه جهانی در دوشنبه، از او پرسیدم که نخستین سوالی که از او کردم این بود که عامل های بد شدن وضع امنیتی غذایی در تاجیکستان کدام است؟
یکی از سبب ها این است که اطلاعات دایر به وضع امنیت غذایی بلافاصله بعد موسم زمستانه جمع‌آوری شده است که در این دوره ذخیره های مواد غذایی کم می شود، چرا که مردم ذخیره های مواد غذایی خود را در فصل زمستان استفاده می کنند و به غیر از حاصل جمع‌آوردهشان از دیگر منابع چیزی نمی گیرند.
و چند درصد مردم در دریافت مواد غذایی مشکل می کشند؟
با تخمین ما 25% خانواده هایی که ما پرسیدیم به اندازه از کمبود مواد غذایی تنقیسی میکشند که این رقم نظر به دوره ارزیابی پیشینه 5% بیشتر است. در تاجیکستان بسیاری از مردم مواد غذایی را از بازار میخرند. در مجموع چند عامل است که وضع امنیت غذایی را بد کرده است. اول اینکه انتقال پول نظر به سال 2008 کمتر شد. دیگر بالاروی قیمت ها و همین گونه فلاکت های طبیعی به مثل برف زیاد، ترما، آبخیزی، دسترسی مردم با بازارها و خرید مواد غذایی را سخت‌تر می‌کند.
پس آنهایی که دسترسی مناسب به مواد غذایی کافی ندارند، پس چی می‌خورند؟ عمدتاً چی می‌خورند؟ همان نان و چای؟
مردم سحری نون و چای میخورند. من خودم در تقسیم مواد غذایی به مردم فقیر و محتاج شرکت داشتم و از بعضی از زنان پرسیدم که هر روز چی میخورند و همه آنها تقریبا یک چیز میگفتند، یعنی سحر چای نون میخورند، نصف روزی یک شوربای با سبزیجات و یا به آن درست میکنند. شوربا رو از روغن و آب و نمک تهیه میکنند و اگر کارتوشکا و پیاز داشته باشند میاندازند. غذای نصف روزیشان همین است و اگر از شوربا باقی موند آن را به گوهم میخورند. طوری میبینیم غذای آنها متنوع نیست و از ویتامین و کالری ضروری اوری میباشد که آن را در صورت خوردن سبزیجات و میوه توزه به دست میورند.
اما در مجموع وضع امنیت غذایی در کدام مناطق تاجیکستان بدتر است؟
ارزیابی وضع امنیت غذایی که ما انجام می دهیم نشان می دهد که وضع از همه بدتر در خطلان و سوغد است.
و در گزارش شما آمده است که یکی از عامل های دیگری بد شدن وضع امنیت غذایی در تاجیکستان خرید سهمیه های نیروگاه برقی آبی راغون است. چند درصدی مردم در نظرخواهی گفتند که این عامل هم به وضع زندگی خانواده آنها تاثیر کرده است؟
متاسفانه من در این باره اطلاع ندارم.
هزر هیل معاون رئیس دفتری برنامه آذوقه جهانی در دوشنبه با مجله شامگاهی رادیو آزادی صحبت میکرد و همچنین گفت که مؤسسه امدادی مذکور سال روان برنامه نوی را برای تامین محصلین مکاتب میانه ترکستان با مواد غذایی شروع خواهد کرد. این سازمان میگوید تا کنون 60% محصلین مکاتب تحصیلات همگانی ترکستان را با مواد غذایی تامین میکند. برنامه را بعد از یک آگهی کوتاه دیگر با گزارش از افغانستان ادامه میدهیم.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
در شهر قندهار افغانستان در این شبانه روزها ترس و حراس مردم افزایش یافته است، زیرا اهالی محلی از حالا می دانند که نیروهای نتو برای پاکسازی این شهر از جنگجویان طالب به عملیات آمادگی می گیرند.
اما تا حال روشن نیست که عملیات نظامی کی و با چه شیوه صورت خواهد گرفت. همین نامعلومی مردم را در شهر قندهار یکی از تکیه‌گاه‌های اصلی طالبان به ترس و حراس انداخته است. همکارم نور محمدی خالزاده گزارش می‌دهد.
قندهاری ها در شهر قدیمه و پرآوازه زندگی می‌کنند و از گذشته ها شهر خود را چون قلب اقتصاد و سیاست و فرهنگ افغانستان رقیب کابل می‌دانند. ولی این شهر سالهای اخیر به عنوان شهری که زندگی آرام و معمولی داشته باشد با مشکلی می‌تواند رقیب دانسته شود. حالا این شهری دارای 500,000 اهالی را احمد ولی کرزی برادر حامد کرزی رهبری میکند و درباره وی عقیده ها یکسان نیست. ساکنان میگویند رشوه خوری گسترش یافته است و پلیس زیر نفوذ جنگ سالاران محلی است. شبانه بسیاری از قسمت های شهر زیر کنترل طالبان میدراید. ربودن افراد و یا سوی قصد و جانی آنانی که در حکومت کار میکنند یا با آنها همکاری میکنند به پدیده معمولی تبدیل یافته است. حالا حراس اهالی در آستانه عملیاتی برای تابستان برنامه ریزی شده نتو بیشتر شده است. کسی نمیداند که این عملیات کی آغاز مییابد. سر و صداهایی که گهگاه از نام مقامات نظامی غرب پخش میکنند این است که گویا این عملیات ماه ایون شروع میشود. از نام جنرال های امریکایی میگویند که در جریان این عملیات حمله گسترده در نظر نیست، بلکه سطح امنیت را در این شهر بالاتر میبرند. نبود اطلاعات دقیق درباره این عملیات مردم را به این اندیشه واداشته است که هر گونه عملیاتی به طور جدی پیریزی شده نظامی نمیتواند مشکلی های این شهر را حل کند. عبدالاحمد محمدیار نویسنده از قندهار از نام ساکنان شهر اظهار نگرانی میکند و عملیات نظامی ولایت هلمند را نمونه می آرد. عملیاتی که نیروهای نتو از ده مرجع طالبان را بیرون راندند. با عقیده وی این عملیات نمونه خوب نبوده است.
ما در دوام 9 سال گذشته همیشه عملیات نظامی داشته ایم. این کار نو نیست. تنها مردم از این گونه عملیات ضرر دیدند. تنها مردم باید خسارات این عملیات را متحمل شوند. اگر ما به عملیات هلمند نگریم، میبینیم که مردم ضرر دیدند. خانه های خود را از دست دادند و گرسنه ماندند. من نمیتوانم بگویم که عملیات قندهار بخشی از سیاست نوی استراتژی است و نتیجه های مثبت میدهد یا مشکلی های امنیتی را حل یا نیروهای ضد حکومتی را ضعیف میکند.
جنرال ستنلی مک‌کریستال فرمانده ارشد نیروهای امریکا و ناتو در افغانستان میگوید این عملیات را برای قندهار نمیتوان گشایشی جبهه نو یا ساعت فرارسی پیروزی ارزیابی کرد. این یک نوع عملیات است که به دشمن حمله می شود و آنها را به پناهگاه ها برمیگرداند، آنگونه که در جریان عملیات مرجع در ماه فوریه در هلمند مشاهده شد. مسئله دیگر مسئله بیجا شدگان است. هزاران نفر در جریان عملیات هلمند به قندهار فرار کردند و تا حال در خارج شهر قندهار در خیمه ها به سر می برند. آنها از بازگشت به هلمند می ترسند، زیرا در آستانه عملیات طالبان بسیار جایها را مینگذاری کردند. این بجا شدگان هراس دارند که تا حال طالبان در هلمند فعالند و بعد از بازگشت آنها طالبان قصاص خواهند گرفت. هر روز از دهات اطراف قندهار خانواده ها به شهر کوچ می بندند، از دهاتی که در آن جایها نیروهای ناتو عملیات انجام دادند. آنها می گویند که نسبت به دهات آنها خود را در شهر قندهار امن‌تر حس می کنند. بسیاری از قندهاری ها می گویند راه یگانه تأمین آرامی در شهر این است که هرچی بیشتر طالبان را بر سر میز مذاکره بکشند. احمد شاه سپهر رئیس سازمان اجتماعی کاروان صلح در این باره میگوید
تا دمی که ما اداره حکومتی نداریم ما نمیتوانیم به مردم نفوذ داشته باشیم. من باور دارم که شما هیچ چیز را نمیتوانید به مردم تحمیل کنید یا آنها را مجبور نمایید. شما با زور سلاح یا نیرو نمیتوانید حکومت کنید. شما باید دل مردم را به دست دارید. اگر حکومتی باشد که به دل و دیده های مردم راه یابد، در آن صورت حتی دشمن به چنین حکومت باور میکند و به مذاکره مایل میشود.
در یک نظرخواهی که اخیراً در میان 2000 ساکنی قندهار انجام گرفت، از هر 5 نفر 4 نفر از همین عقیده جانبداری کردند و گفتند اگر طالبان با کار تامین شوند جنگ را قطع میکنند. از 20 نفری پرسیده شدگان 19 نفرشان گفتند که باید با طالبان مذاکره انجام داد. تنها یک نفر خواستاری ادامه جنگ با طالبان شده است. این نظرخواهی را ماه دکبر سال گذشته یک مرکز مطالعاتی ماساچوستس با نام گلیوم اسوسییتس انجام داده است. مقامات ناتو و افغانستان امیدوارند که عملیات برنامه ریزی شده به اندازه کافی طالبان را ضعیف و آنها را وادار خواهد کرد که پس میز مذاکره بنشینند. کارل فورتسبرگ، تحلیلگر از مرکز مطالعاتی جنگ و صلح در واشنگتن میگوید ممکن است با عملیات قندهار حدود 25,000 نیرو هم از جانب نیروهای ائتلاف و هم از جانب نیروهای افغانستان جلب شوند. با گفته وی باید بیشتر این نیروها پس از عملیات برای چند ماه در قندهار بمانند. سپس این نیروها تدریجا امنیت قندهار را در اختیار نیروهای پلیسی محلی خواهند گذاشت.
آمادگی نیروهای ناتو به عملیات در شهر قندهار و هراس مردم از پیامدهای احتمالی این عملیات که به خاطر پاکسازی قندهار از جنگ جانی طالب صورت میگیرد. شنونده عزیز، بعد از یک آگهی کوتاه دیگر به استودیوی دوشنبه برمیگردیم و برنامه را با گزارش دیگر ادامه میدهیم.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از مهوره هودبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226
رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
یادآور میشیم که شما مجله شامگاهی رادیوی آزادی رو میشنوید. در حالی که بحران بر سری برنامه‌های بحث برانگیز اتمی ایران اوج می‌گیرد، سپاه پاسداران انقلاب رزمایش وسیع مقیاس را در خلیج فارس و یک گلوگاه مهم در این منطقه شروع کرده است. با جزئیات بیشتر در این باره همکارم ساجده میرزا گزارش می‌دهد.
سپاه پاسداران انقلاب روز پنجشنبه رزمایش گسترده نظامی را در خلیج فارس و گلوگاه استراتژی هرمز شروع کرد. تلویزیون دولتی ایران گفت در این تمرین سه روزه که پیامبر اعظم عنوان گرفته است، نیروهای بحری، هوایی و زمینی سپاه پاسداران انقلاب اشتراک دارند. با گفته تلویزیون ایران هدف تمرین نمایش توان جنگی کشور و تامین امنیت در این منطقه مهم بوده است. تلویزیون این کشور همچنین گفته است که در مشق نظامی کشتی‌های بلند سرعت با نام یا مهدی استفاده شدند. این کشتی ها رادری دارند که می تواند آنها را از نظر دشمن پنهان نگه دارد. موشک های اداره شونده برتری دیگری کشتی های نو بوده است. این منبع از اشتراک 300 قایق بلند سرعت با توان موشک اندازی در تمرین گزارش داده است. تلویزیون پارچه تمرین را نشان داد که در آن تعداد بیشماری قایق های بلند سرعت به سوی کشتی بزرگ دشمن احتمالی موشک می پرتافتند. فرمانده سپاه پاسداران انقلاب گفتند اگر ایران را پاسخ گفتن به تهدید ضرور باشد، مهم نیست که آن از کدام جانب صورت می گیرد. رزمایش در حال جریان دارد که موقع دولت‌های غربی بر سر برنامه‌های هسته‌ای این کشور طرف شدیدتر می‌شود. ایالات متحده آمریکا بر سر جاری نمودن تحریمات نوبتی علیه ایران پافشاری دارد. ایران طلب سازمان ملل در زمینه دست کشیدن این کشور از فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی اورانیوم را رد کرده است. تحریمات پیشنهادی عملکردهای علیه مقامات کلیدی تهران و اعضای سپاه پاسداران انقلاب را در نظر دارد. روز چهارشنبه پنتاگون گفت با وجود آنکه آمریکا از دیپلماسی و تحریمات اقتصادی علیه ایران کار می‌گیرد، در راه منع کشور از فعالیت‌های هسته‌ای استفاده از نیرو همچنین چاره دیگر باقی مانده است. ایران همیشه تکراری به تکرار گفته است که فعالیت‌های هسته‌ایش خصوصیت ملکی دارد و به خاطر دسترسی به انرژی و نیازهای طبی انجام می‌شوند. اما غرب به این برنامه‌های ایران مشکوک شده است و از آن نگران است که این کشور پنهانی در پی بنیاد بمب‌های هسته‌ای می‌گردد. تهران گفته است در پاسخ به همه گونه هجوم به پایگاه‌های هسته‌ایش، دولت اسرائیل و منافع آمریکا در منطقه را مورد هجوم قرار خواهد داد و گلوگاه هرمز را مسدود خواهد کرد. 40% نفت و انرژی جهان به واسطه گلوگاه هرمز انتقال می شوند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر عالی ایران روز چهارشنبه تهدید کرد که در صورت وقوع رویارویی‌ها غرب را به زانو خواهد نشاند.
ما سیاست هسته‌ایمون واضح است، بارها گفتیم و تکرار کردیم. ما اهل استفاده از سلاح‌های مخرب جمعی نیستیم، اما بدانند اونها هم در مواجهه با ملت از این جور تهدیدها و این جور گندگویی‌ها طرفی نخواهند بست. ملت ایران اینها رو با همه این ادعاهایی که دارن در مقابل خود ذلیل خواهد کرد و به زانو در خواهد آورد.
از سال 2006 به این طرف ایران با هدف نمایش توان نظامی همساله در خلیج فارس و گلوگاه هرمز رزمایش های برگزار می کند. این مشق ها تا حال تنش های را در منطقه به وجود آورده بودند، اما اکنون اهمیتی بیشتر پیدا می کند. تهران از اظهارات اخیر براک اوباما که گفت آمریکا به کشوری هجوم نمی کند که سلاح هسته ای ندارد خشمگین شده است. اوباما اسم دو کشور ایران و کره شمالی را از روی خط کشورهای مورد تعهدات خارج کرد. رهبر ایران این عمل را همچون تهدید پذیرفت.
رئیس جمهور آمریکا هفته گذشته به زبان تلویح و اشاره تهدید اتمی کرد. خب این در ملت ایران کارگر نیست این تهدیدها، اما این مایه ننگی شد برای تاریخ سیاسی آمریکا.
اسرائیل به گفته یگانه دولت دارای مهمات هسته‌ای در خاورمیانه برنامه هسته‌ای ایران را خطر به موجودیت خود تصویر می‌کند. مقامات اسرائیل همچنین می‌گویند که هجوم حربی بالای پایگاه‌های هسته‌ای ایران را ساقط نمی‌کنند.
ساجده میرزا دایر به یک رزمایش وسیع مقیاس ایران در خلیج فارس گزارش می‌داد. شنونده عزیز و ارجمندی مجله شامگاهی رادیوی آزادی هستید که مستقیما از شهرهای دوشنبه و پراگ پخش می‌شود و من سفرگل عالمی همراهی همکارم طاهری سفر در خدمت شما قرار داریم.
و ساعت هم در شهر دوشنبه 9:28 دقیقه می‌شود و در این فرصتی برنامه یک ترانه می‌شنویم و بعدم برمیگردیم برنامه را با گزارش‌های دیگر ادامه می‌دهیم.
کاش در بر اومد علماش در دل اومد گل اومد گل اومد تازه برگای گل اومد کجا کاش در بر اومد علماش در دل اومد
دل بری ما کجا کاش در بر ما علماش در دل
علماش در دل و مار.
منیجه دولت بود با ترانه زیبای گلومای و خوب شنونده عزیز و ارجمندی مجله شامگاهی رادیو آزادی هستید. من طاهری سفر با اتفاقی همکارم سفر گل عالمی در خدمت شما هستم. اینک نگاهی می اندازیم به عنوان گزارش های بعدی برنامه.
اصول انتخاب به مقامات دولتی در تاجیکستان، سن و سال و یا تجربه زمانی معاصر.
هزاران مهاجر را از قزاقستان راندند، از جمله مهاجران تاجیک را نیز.
مؤسسه های کشاورزی محتاج در ختلان در عین کشتکار بهاری به سرمایه و به تخمی و اشیای ضروری ماندند.
و خوب شنونده عزیز، پیش از اون که گزارش ها رو بشنویم اجازه دهید روریم به وبسایت رادیو آزادی که امروز یک بحث طولانی دایر به جریان مذهبی وهابیه در آن ادامه داشت. بحثی مذکور همچنان ادامه دارد و بهانه بحث هم نوشته دکتر نلپت استادی دانشگاه منیپال هندوستان است که میگوید عربستان سعودی از تهدید وهابیه نگران است. رحمت کریم دولت مسئول وبسایت رادیو آزادی اینجا همراه ماست و از خود او میشنویم که کاربران وبسایت در ارتباط با این نوشته دایر به یعنی وهابیه که در تاجیکستان هم آشناست چی میگویند. رحمت کریم بفرمایید. و شنونده ارجمند، پیش از اون که این گزارش ها را بشنویم حالا سری میزنیم به وبسایت رادیو آزادی و اینجا همکارم رحمت کریمی دولت است و امروز فکر میکنم بحثی طولانی دور به جریان مذهبی سلفیه در وبسایت ادامه داشت. بحثی مذکور همچنان ادامه دارد و بهانه بحث هم نوشته یک دانشمند هندی است که میگوید عربستان سعودی از تهدید وهابیه نگران است. رحمت کریم درست است؟
بله, بله. این دانشمند همچنین گفته بود که در این مقاله خود گفته است که حتی عربستان سعودی که مکانی با وجود آمدنی جریان سلفیه بوده است، بله فعلا تلاش دارد که تبلیغ این جریان را تا اندازه محدود کند. اما خواننده سامانه آزادی با نام عبدالله از اسفره می نویسد این انسان یعنی این مؤلف نه عالم است و نه طالب علم، بلکه یک انسان است که از اسلام کمتر خبر داشته است و در مقاله خود نه دلیل عقلی آورده است و نه دلیل نقلی. اینا اصطلاحات رایج در مذهبی هستند. بله. و عبدالله میگوید این عالم راست میگوید، پاسخ داده است به عبدالله اسفره، بله، و کاربری پیشین میگوید این عالم راست میگوید، تو یک بار چشماتا بکشا بین در دنیا چی میگذرد. حق پرست وازم از تاجیکستان می نویسد بلش من با 60% سخنانی که این عالم هندی گفته است موافقم، او درست گفته است. بیژن از دوشنبه می نویسد متاسفانه امروز در تاجیکستان هم برخی مردم با این مرض دچار شده که عاقبت خوب ندارد، یعنی با سلفیه با وهابیه. و می نویسد همچنین سلفیان بیشتر جوانانی تاجیک را گمراه ساخته از ارزش های اسلامی دور میکنند. سلمان می نویسد کارمندان محترم آزادی، اولا اینکه این مقاله اسناد تاریخی در آنج درج گردیده ارزش علمی ندارد، دوم اینکه نویسنده از تاریخ حرکت های سیاسی در عالم اسلام خوب آگاه نیست یا خودش نمیخواهد دانسته باشد. زمیر از دوشنبه می نویسد 100% سخنان همین عالم درست است. با چی میفرد شما را؟
یعنی اونهایی که نمیشه
بله اونهایی که تانوز بحث کردن
تاریخی داشته.
بله. و رحمت الله از سعودی می نویسد، از عربستان سعودی دانشجوی بود است در عربستان، می نویسد السلام علیکم برادران، من در عربستان سعودی به سر می برم، همین حالا در عربستان قرار دارم. هیچ حرف از این قبیل که این نویسنده مقاله نوشته است وجود ندارد اینجا. و به همین ترتیب در نظرها با این مقاله در حال باز هم آمدن است.
خوب رحمت کریم، اما زیونن مسئله مصاحبه بله مستقیم با گلرخسار سفید چگونه است؟
بله واقعا این
سوال ها زیاد هستند.
در دستور این کارم داشتم، میخواستم بگم که بیشترین مطالبی را که همچنین گرفتیم و بیشترین رابطه با سایت امروز رابطه با اعلان نشری گفتگوی آنلاین با شاعرای تاجیک گلرخسار بود که این اون گفتگو قرار است 5 می دایر شود، ولی همچنان سوالات زیادی را در این رابطه گرفتیم که البته بعضی از اونها را من میخوام که دو نکته را تاکید کنم که بیشترین سوال ها در مورد موقع گلرخسار در رابطه با نیروگاه راغون است که
بحث داغ.
بله در بحث داغ که او در گذشته رابطه پیدا کرده بود به نام گلرخسار این ساختمان و جان از دوشنبه نسد خانم گلرخسار سلام، آیا در تحول فکری و اندیشوی خود یعنی در حیات خودتون با تحول فکر و اندیشه تا این جا که رسیدید از نگاه سینی آیا احساس کرده تحول فکر و اندیشه را؟ شاهین از مسکو اظهار سپاس کرده است از خانم گلرخسار، امید از دوشنبه، محمد جان از طویل دره همچنان در مورد گفتن که خانم گلرخسار سلام، شما اساسگذاری نساختن نیروگاه برقابی راغون هستید میگویند، بله در زمان شوروی گویا بودید، اگر همین طور باشد حالا پشیمان نیستید؟ میپرسد حسین جان از کلاب، میپرسد خانم گلرخسار اول بخش میپرسم که شما را تشویش میدهم، اگر رئیس جمهوری تاجیکستان میبودید راغون را از مبلغ کی می ساختید؟ از مبلغ خلق، از خریداری سهمیه ها که مردم فعلا از اون بزار شدند، یا که از دیگر دولت ها مدد می پرسیدید، یا از بودجه دولت می پرسید؟ التماس جواب ضرور است و جواب حق گردانید.
سوال هایی که بعضی خبرگزاران استحاله می کنند.
بله همچنین پرسیدند از خانم گلرخسار که آیا سهمیه خریدید یا نه؟ ولی باز هم در حال آمدن هستند سوالا با خانم گلرخسار و از خوانندگان خواهش میکنیم که بیشتر فعال باشند.
بله و از طریق وبسایت ما با ما بنویسید ozodi.org یا ozodi.tj. تشکر رحمت کردیم.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید توسط SMS با رادیو آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیو آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
رئاست خدمت دولتی نزد پرزیدنت تاجیکستان میگوید 90% کادرهای اداره کننده دولت در این کشور متخصصانی با تجربه دورانی استقلال هستند و تنها 10% آنها شاگردان زمان شوروی پیشین میباشند. این در حالی است که صاحب نظران میگویند سن اکثری کلی منصبداران دولت هم در سطح بلند دولت هم در سطح رئیسان ولایت ها و شهرها و نایه ها از 50 ساله بالاست که به اصطلاح در دیگ شوروی سابق جوشیدند. پس با توجه به این وضع آیا میتوان گفت که شیوه مدیریت فعلی تاجیکستان از دوران شوروی پیشین فرقی دارد و منصبدارانی که 15-20 سال باز کرسی های سطح بالایی را در اختیار دارند از دید و اندیشه ملی برخوردار هستند و یا آن را محک فعالیت خود قرار میدهند یا خیر؟ پاسخ این سوال ها را در گزارش همکارم خورشید همدم در شهر دوشنبه بشنوید.
در دهه 1990 میلادی هنگامی که اتحاد شوروی پاش خورد و کشورهای تابع آن از جمله تاجیکستان به استقلال دست یافت، انتظاری ها از این بود که سیاست اداره کشور به شیوه خاصه صورت خواهد گرفت، زیرا روشنفکران تاجیک که علاقمندان اشدی استقلال بودند میخواستند روحیه رهبری و شکل جابجاگذاری کادرها طبعاً با اندیشه ملی و هویت ملی باشد. اما صاحب نظران بر اینند که آثار سیاست قوی زمان شوروی و سوی دیگر بروز جنگ داخلی 5 ساله نتوانست شیوه مدیریت در تاجیکستان را به کلی تغییر بدهد، زیرا آنگونه که حکمت‌الله سیف‌الله‌زاده تحلیلگری مرکزی دیالوگ میگوید
یک الیتی در نظام دولتداری تاجیکستان سر کار آمد که دور از این فرهنگ بود، پس امروز همه چیز برخوردی در انتخاب کادر، در جابجا کردن در ساختارهای تاسیس ساختار دولتی و دیگر چیز از بین بردن ایراد آوردن از همان زاویه زمان شوروی برمی آید.
این در حالی است که مسئولان دولتی در تاجیکستان این ایده‌ها را رد می‌کنند و می‌گویند مدیریت یا سیاست کدهی کشور مدل خاص خود را دارد و همکنون طبق اطلاع ریاست خدمت دولتی نهاد وابسته به ریاست جمهوری تاجیکستان 90% کادرهای اداره‌کننده دولتی متخصصان با تجربه دوران استقلال بوده و تنها 10% آنها از زمان شوروی هستند. اما پرویز ملاجان می‌گوید چگونه می‌توان این افراد را متخصصان دوران استقلال نام برد در حالی که اکثر کل آنها در آن دوران زاده شده پرورش یافته و معلومات گرفتند و به قول در دگی زمان شوروی جوشیدند. با گفته جناب ملاجان و کار به درجه رسیده است که پرینسیپ کادرها خاص یک منطقه و از نزدیکان افراد اول که در دوران شوروی تا جایی در این زمینه محدودیت بود گسترشی تازه پیدا کرده است.
خیلی سخت بود در دوره شوروی، پیش از همه در نسبت تو استفاده منصب ها و رشوه گیری و غیره. همین گونه نظارت نیست در هر یک مؤسسه دولتی که ساختار دولتی. ما میتونیم که ببینیم که تو چند کش اخش تبوت در این ساختار یک جای کار میکنه.
بر پایه گزارش ریاست خدمت دولتی در این کشور بیش از 18,000 خادم دولتی فعالیت دارد که از این شماره 140 نفر در وظیفه های سیاسی مستقیما از سوی رئیس جمهور یا رئیس حکومت تعیین می شود. سیاست کدری حکومت بارها در مطبوعات کشور زیر تاجانه تحقیق قرار گرفته و نگرانی جامعه نیز از این است که برخی از وزیران در کرسی منصب سالها بازنشستند. با خصوص از وزیران چون شیرعلی خیرالله وزیر دفاع، سفرعلی نجمیدین و وزیر مالیه، محمد سید عبیدالله شهردار دوشنبه و رئیس مجلس ملی و دیگران نام برده می شود. اما نظر جمعخان دولت و رئیس سابق ریاست خدمت دولتی و حالا مشاور رئیس جمهوری تاجیکستان در این باره دیگر است.
این مسئله ها تحلیل کرده می شوند، بهوگذاری کرده می شوند و بعد اون به مهلت دیوم کار میکند. بعد رفتن میفهمید که سفرعلی مجلسدین ممکن ارزو کند تاجیکستان چنین وزیری مالیه را.
امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان یک بار و دو بار از کمبود متخصصان حرفه‌ای در مقامات دولتی شکایت کرده و به این خاطر امر داده بود که در کشور به مانند دیگر دولت‌ها آکادمی خدمت دولتی تشکیل شود. اما کارشناسان بر این نظرند که در اصل معیارهای قبول برای کار در حکومت دیگرند. عبدالغنی محمد عظیم و رئیس انجمن سیاستشناسان تاجیکستان میگوید در مقامات تاجیکستان وظیفه های هستند که به قول روغنی محسوب می شوند اما مسئولیت بزرگ را تقاضا می کنند. به قول جناب محمد عظیم و مدعیان به این گونه کرسی ها از روی پرینسیپ صداقت به سرور و محل تعیین می شوند.
این مشکلات آوردی در تاجیکستان مسئله حد فساد را خیلی به درجه بلند گذاشت. همین تاجیکستان در مرحله آینده نمیتواند که به این پرینسیپ صداقت به محل تکیه کند.
ولی تشویش عمیق عبدالعظیم عبدالوهاب خبرنگار مستقل آن است که با چنین شیوه تعیین کادرها نمیتوان اندیشه ملی و هویت ملی را در کشور گسترش بخشید، زیرا آنگونه که جناب عبدالوهاب میگوید
متاسفانه منصبداران ما از دید شوروی بیرون نبرامدن همون دید شوروی را قبول دارن و همچنین از سربر حکومت سرد کرده تا کمترین کارمنده که در یک ریاست کار میکند اگر به اطرافیان او نظر کنند حتی شوفیرش از محل خودش است یا از نزدیکان خودش که این به یک امر واقعی شد.
در همین حال دولت تاجیکستان اصلاحاتی را که ریاست خدمت دولتی با قانون خدمت دولتی پیشنهاد کرده بود و بر اساس آن فعالیت در نهاد دولتی البته به جز از وزیران برای دلخواه خدمتچی دولتی 5 سال مقرر شود را تایید نکرد. بدین ترتیب قانون مذکور چون پیشتر برای منصبداری که سینش به نفقه میرسد حق 2 سال دیگر در این وظیفه کار کردن را میدهد. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
سیاست مدیریت در دولت تاجیکستان که به عقیده بیشتری صاحب نظران میراث دوران شوروی پیشین است. شنونده عزیز، اگر شما هم در این مورد ابراز نظر کردن می خواهید، پس به وبسایت ما به نشانی azadi.org مراجعه کنید و نظر خود را در پاورق این گزارش بنویسید.
ای ترو دا کجا می بینم؟ خیلی یاد کردم.
همون جای دایینی؟ پورتال مهمی؟
ای اونجا تو فقط با رادیو آزادی در تماس میشوی ما رو فراموش میکنی. بهترش ملاقات در فیسبوک. چه خیل؟
خیلی خوب، پس فیسبوک.
آزادی اونجا نیز ما رو پر کرده.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید. خدمات مهاجرت در ریاست امور داخلی ولایت سغد در تاجیکستان میگوید عربستان سعودی هنوز به قبول مهاجران کاری تاجیک رضایت نداده است. دعوت شهروندان تاجیکستان برای کار در سعودی بر طبق قرارداد میان دو کشور صورت میگیرد. اخیرا نمایندگی شرکت زمان یونس در خوجند مرکز سغد اعلام داشت گروه نخستین مهاجرین عبارت از 350 نفر و کسب و کارشان عمدتا طبیبی، راننده و مربیان را برای مهاجرت کاری به عربستان سعودی آماده کرده است و منتظر پاسخ کاردهنده می باشد.
هر ساله هزاران ساکن ولایت سغد برای کار و پیدا کردن روزی به روسیه می روند و دعوت به سعودی یک سمت نوی الترناتیوی برای مهاجران کاری نامیده می شد که انتخاب و وضع مهاجران را بهتر خواهد کرد. ولی در حالی که کارجویان تاجیک برای سفر آمادگی می گیرند، سبب توقف در دعوت به سوی این کشور عربی چیست؟ موضوع را گزارش همکارمان معصوم محمد رجب از شهر خوجند ادامه می دهد.
خدمات مهاجرت در اداره کارهای داخلی سعود میگوید گروه های کاری تاجیکستان و عربستان سعودی هنوز سری شرایط قبول و بودوباش مهاجرین کاری تاجیک به توافق دست نیافتند. شهرت احمدوف سروری خدمات مهاجرت در اداره امور داخلی سعود گفت جانب سعودی هنوز شرط و طلب های تاجیکستان را در مورد شرایط مهاجرینش در این کشور نپذیرفته است و افزود
طلباتی که جمهوری تاجیکستان با عربستان سعودی پیشنهاد کرده است اوید جای کار زیست سه وقته خوراک و آن مزد کاری که ما طلب کرده استیم روی عربستان سعودی ولی روزگی ندادند.
این در حالی است که از یک ماه پیش شرکت زمانی یونس در دوشنبه و خوجند ساکنان را برای کار در عربستان سعودی میخواند. با گفته لذیذه برهانوف و معاون رهبری نمایندگی شرکت مذکور در خوجند برای کار در شش شهر این کشور عربی به شمول مکه و مدینه شماره زیادی جوانان و جوانزنان تاجیک تا 50 ساله عمدتا متخصصان ساختمان، طبیبان، راننده ها، مربی ها را به کار دعوت میکنند. اما به گفته خانم برهانوف شرط اساسی از کارجویان تاجیک اختصاص بلند، دانستن زبان عربی یا انگلیسی و آگاهی از محیط و عرف و عادت‌های مردم عرب می باشد و به گمان غالب یک سبب توقف جانب سعودی در دعوت مهاجرین تاجیک به این کشور بعد از ارائه نامگوی کارجویان به آن جانب شبهه در اختصاص ناکی بلندی آنها می باشد. به گفته مسئولین خدمات مهاجرت گروه داوطلبان کار در کشور عربی با کورس کوتاه مدت آموزش زبان گفتگوی عربی و آشنایی با فرهنگ عرب فرا گرفته شده اند. خانم برهانوف در باره شرایط کاری مهاجرین افزود
موزیکار 400 دلار آمریکایی بالا است، اصلا این موافق کنترکت می باشد، یعنی شرطنامه. خودی کارفرمای عرب آنها را قبول میکند، همه شرط و شرطنامه ها با کارفرمای عرب می شود. شرایط همین خیل است که جای خوب اساسا احساب عرب، خورد و خوراک و سرخوفک، سغورتای تیبی.
خانم برهانوف همچنین گفت زنان شوهردار و دختران تاجیک با اجازه خطی شوهر و یا دیگر سرور خانواده خود حق مهاجرت کاری به سعودی را پیدا خواهند کرد. ولی در مورد اختصاص کارجویان وی گفت قسمت عمده گروه اول طبیبان و راننده ها دارای حجت و دیپلم می باشند. اما قسمت عمده جوان مردانی که میخواهند در عربستان سعودی به کارهای ساختمانی و زنانی که به مربیگی مشغول باشند دیپلمی اختصاص ندارند. هر سال حدود 400 هزار ساکن منطقه شمالی تاجیکستان برای مردکاری به کشورهای روسیه و قزاقستان میروند و برای بار اول سمت نوی الترناتیوی در رو بروی مهاجرین کاری تاجیک به سوی یک کشور عربی باز شده است. معصوم محمد رجب رادیوی آزادی خوجند.
و گزارش دیگری برنامه هم در مورد مهاجرت است و سختی های مهاجرت هم. قزاقستان یک کشور دیگری مهاجرپذیر است. تاجیکستان اخیرا هزار مهاجر را بنابر نقص مقررات اقامت از قلمروش رانده است، از جمله مهاجران کاری تاجیک را نیز. در این باره نصیب جان امانی از شهر الماتا گزارش می دهد.
در نتیجه راه اندازی عملیات جمهوری نیروهای انتظامی تحت عنوان میگرانت یا مهاجر که 5 روز ادامه داشت، در قزاقستان بیش از 16000 شهروند خارجی برای ادای مراعات به قانون مهاجرت به جوابگیری ماموری کشته شده، بیش از 3000 نفر دیگرشان برای دغلانه و ایران کردن قانون از کشور استرداد گردند. این نکته را در سوی تلفنی به رادیو آزادی الیگ ایواشنکو، سروری دفتر مطبوعاتی وزارت داخلی قزاقستان بیان نمود.
Казахстане привлечено к административной ответственности более 16 тысяч иностранцев.
Охой Вашенко говорит, что из جمله شهروندان خارجی به مجازات ماموری گرفتار شده بیشترشان شهروندان ازبکستانند و شماره آنها بیش از 10000 نفر است. انقریب 2000 نفر شهروند قرقیزستان نیز مجازات ماموری شدند. شماره شهروندان تاجیکستان که مجازات ماموری گرفتند بیش از 300 نفر است. همچنین 61 شهروند تاجیکستان برای ادای مراعات قانونی بودوباشی مهاجران با حکم دادگاه از کشور استرداد گردند. در نتیجه این عملیات مهلت بودوباش انقریب 6000 نفر مهاجران خارجی محدود کرده شد. آقای واشنگ افزود که اغلب مهاجران به جوابگیری ماموری گرفتار شده و از کشور استرداد گردیده شهروندان کشورهای اتحادیه دولت‌های همسود هستند. ولی در همین حال برخی از مهاجران تاجیکی که در قزاقستان کار و فعالیت می‌کنند بر اینند که این عملیات‌های نهادهای انتظامی غالباً با نقض حقوق آنها صورت می‌گیرد. از جمله کامل نو مهاجر تاجیکی در آلماتی کار می‌کند می‌گوید که انگامی تفتیش حتی بعضی تاجیکان را که حجت ویژه بودوباش داشتند نیز بازداشت کرده به اداره پلیس بردند. از جمله با او نیز چنین مناسبت کردند و در نتیجه طور کامل گفت او چند ساعت وقت خیش را از دست داد.
غمو دادن غمو افتوبوس بردن بار میکنن هم هر روز میان میبرنش یک دو ساعت وقت ما گرفتن از کارموندیم از سودارموندیم حجتمون همش درست است اما باز بردن.
کامل میگوید که کارمندان پلیس تنها با این راه خواستن از مهاجران پول رویانند. مهاجران میگن که وقتی اخیر چون تفتیش ها از جانب کارمندان پلیس خیلی زیاد شده است. چون عملیات تفتیشی مهاجران و شهروندان خود قزاقستان در شهر آلماتا به صد دامن پهن کرده است. زیر توری نمایندگان شهرداری گفتند الان در آلماتا انقریب 2.5 میلیون آدمان زندگی میکنند که از آنها 1 میلیون نفرشان بدون ثبت کار و زندگی مینمایند و چون تفتیشی پیاپی بازداشت و جریمه و حتی رشوه ستانی برخی از مهاجران را وادار کرده است که به قصد روسیه قزاقستان را ترک کنند. کامل میگوید از خودی بازار آنها 5-6 نفر مهاجر تاجیک آنها را میشناخت دست از قزاقستان شسته به روسیه رفتند. در بازار برخاکی که آنجا شماره مهاجران تاجیک به انقریب 500 نفر میرسد، شماره چنین مهاجران رو به روسیه آورده در حال افزایش است. نصیب جان امانی، رادیو آزادی، آلماتا.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آر جی.
و حالا شرح ورزشی رادیوی آزادی. نظرالله لطیف در باره نتایج مسابقات جمهوری کمانوران و شطرنج بازان و فوتبال بازان تاجیک گزارش می دهد.
مسابقه جمهوریوی اوید به کمانوری بین جوانان که در شهر دوشنبه با شرکت 37 ورزشگر طول 3 روز ادامه کرد به انجام رسید. در سبقه پسران بهرام فیروز غالب آمد. فریدون نصرالله جای دویم و جمالدین فیضی‌دینوف جای سیوم را صاحب شدند. سبقه دختران با پیروزی کریستینا زینی‌دینوف به انجام رسید. ملیکه خوجایوا در جای دویم و سیاره ستارو در جای سیوم قرار گرفتند. خبر دیگر، مسابقه قهرمانی لیگ عالی شاهمات تاجیکستان در شهر دوشنبه شروع شد. در سبقه مردان که 12 نفر شرکت دارند، در دور اول نعمت زیویف، انور نظرف، جمشید ایسویف، سهراب همدامف و اشور یورمتف بر رقیبان خود پیروزی به دست آوردند. ولی صاحب جورایف قهرمانی پرسالای تاجیکستان در نخستین بازیش از شطرنج بازی پرتجربه نعمت زیویف مغلوب گشت. در سبقه زنان که همگی 10 نفر هنرنمایی میکنند، در دور اول ندیشتا انتونوا، مروارید نصرالدینوا، اسیلا محتاجزاده، فروغ منورزاد و سعادت آدینایوا بر حریفانشان غالب آمدند. سعادت آدینایوا، مربی مکتب مخصوصی شاهمات شهر دوشنبه، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
از 2000 سال گویم اشتراک میکنم در مسابقه زنها. در مسابقه شهری چمپیونی شهر شدم و باز در مسابقه جمهوریوی چمپیونی تاجیکستان شدند.
و خبری آخرین برای مخلصان فوتبال، دسته وحش قرغان‌تپه قهرمان فعلی تاجیکستان در مسابقه لیگ عالی کشور بر تیم مهمان انرژیتیک دوشنبه با حساب 1-0 پیروز شد. این بازی دوری هفتمی مسابقه قهرمانی تاجیکستان بنابر شرکت دسته بخش در جام رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا پیشکی در ورزشگاه پختکاری شهر قورغانتیپه برپا گردید. تقدیر بازی را گلی کپیتانی دسته بخش نومان جان حکیموف در دقیقه پنجمی دیدار حل کرد. رستم خوجایف بازیگر دسته بخش درباره این بازی چنین ابراز نظر کرد:
بازی نقص شده، لیکن ممکن کمتر بازیگرا ممکن موقع مخلص بسیار آمدگی بود، کمتر ممکن خود را گم کرده نتوانستن همه هنر خودشان نشانتن، لیکن بازی خیلی نقص شد.
بدین ترتیب دسته وخش بعد غلبه دوم با 6 امتیاز در جدول مسابقه دو زینه بالا به جای سیوم برآمد. در همین حال در جدول مسابقه دسته ریگر تدزی ترسونزاده با 9 امتیاز از 3 بازی در جای اول می باشد. دسته استقلال دوشنبه که دو بازی انجام داده است با 6 امتیاز جای دویم را کسب کرده است. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نرزالله لطیف با این گزارشش مجله شامگاهی رادیوی آزادی را در روز پنجشنبه 22 اپریل به پایان برد. تا این ساعت من سفرگل عالمی با اتفاقی همکارم طاهری سفر در خدمت شما قرار داشتیم
و بسیار سپاس گذاریم که وقتی گرانبهای خود را نیز امروز با ما سپری کردید. برنامه های بامدادی رادیوی آزادی ساعت 6 به وقت دوشنبه شروع می شود. شب شما خوش و خدا نگهبانتو.
مکی در گوشه بامی تو بودم، مرا دیدی و صدای نکدی. مکی در حسرت روی تو بودم، با منی زار نگاه نکدی. مکی در گوشه بامی تو بودم، مرا دیدی و صدای نکدی. مکی از غمز تو بیمار شدم، دلی بیمارم دوای نکدی. دیدم بس جفا زی حوث خواهی یارم، برای مهر و وفا بدیدم بس جفا زی حوث خواهی یارم. با دلم یار ندارم، یاری غم خوار ندارم. با دلم یار ندارم، یاری غم خوار ندارم. چه کنم چه کنم، دل حیران بوبی با من آلی چی شود، دل گریان بوبی. چه کنم چه کنم، دل حیران بوبی با من آلی چی شود، دل گریان بوبی. دای بی قرار غم جان سوز نگار، دیگه طاقت ندارم. مرا کردای بی قرار غم جان سوز نگار، دیگه طاقت ندارم. گر مرا یار نگیرم، هوسای دل بمیرم. گر مرا نگیرم، هوسای دل بمیرم. چی کنم
چه کنم دلی حیران ببین با منای چی شود دلی گریان ببین چه کنم چه کنم دلی حیران ببین با منای چی شود دلی گریان ببین ما کی در گوشه بامی تو بودم مرا دیدی و صدای نکدی که در حسرت روی تو بودم با منی زار نگاه نکدی ما که در گوشه بامی تو بودم مرا دیدی و صدای نکدی ما که از غمز تو بیمار شدم دلی بیمارم دوای نکدی